رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و در بخش دیگری از این برنامه با شما. امروز یکشنبه 25 اکتبر سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت شهر دوشنبه 7 صبح. در ابتدا نگاهی به عنوان خبرهای مهم. امام علی رحمان دیگر بار عهد داد که برای برگزاری یک انتخابات دموکراتی تلاش خواهد کرد. نیروهای پاکستان زادگاه حکیم الله محسود فرمانده طالبان را اشغال کردند. بازرسانی سازمان ملل امروز یک کارخانه غنی‌سازی اورانیوم ایران را تحقیق می‌کنند. طالبان تهدید نمودند که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به هم می‌زنند. تفصیل خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیگر بار عهد داده است که به حیث رئیس جمهور تلاش خواهد کرد تا انتخابات پارلمانی قریب الوقوع کشور شفاف و عادلانه برگزار شود. امام علی رحمان در این باره در جلسه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی حزب حاکم در تاجیکستان سخن گفته است. خبرگزاری رسمی خاور میگوید امام علی رحمان تاکید کرد که بهری در سطح بلند و شفاف و آزاد و دموکراتی جریان گرفتن انتخابات تلاش می‌ورزد. انتخابات پارلمانی تاجیکستان ماه فوریه سال آینده برگزار می‌شود. در جلسه کمیته مرکزی حزب خلق دموکراتی آمادگی به انتخابات بررسی شده و قرار کردند تا انجمن پیش از انتخاباتی آن 26 دکبر سال روان برگزار شود. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. مقامات رسمی میگویند ارتش پاکستان با تقویت عملیات وسیع مقیاس به ضد جنگجویان طالب در وزیرستان جنوبی زادگاه حکیم الله محسود فرمانده طالبان را اشغال کردند. با گفته آذر عباس سخنگوی ارتش پاکستان، نیروهای امنیتی 3 روز بعد از بمباران موضع‌های طالبان در شهری از نظر استراتژی مهم کودکایی آن را شب شنبه به تحت کنترل خود درآوردند و افزود اینجا یک استحکام تروریستان بود و اکثر خانه ها را به سنگرهای قوی تبدیل داده بودند. در این شهر همچنین تمرینگاه قاری حسین از مربیان بمبگذاران مرگ طلب جایگیر بود. ماموران امنیتی حالا در جریان پاکاری منطقه از مواد منفجره و مینه ها هستند. عملیات به ضد طالبان در وزیرستان جنوبی هفته دوم است که ادامه دارد و 30,000 از سربازان ارتش پاکستان به ضد بیشتر از 10,000 جنگجویان طالب می جنگند. پیش از این عملیات جنگجویان طالب در سلسله حمله ها در پاکستان بیشتر از 170 نفر را کشتند. 4 نفر از بازرسان سازمان ملل متحد روز یکشنبه کارخانه دوم غنی‌سازی اورانیوم ایران واقع در نزدیکی شهر قم را تحقیق می‌کنند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 3 روز در ایران خواهند ماند از کارخانه دیدن می‌کنند که تا حال پای ناظران بین‌المللی به آن نرسیده است. آشکار شدن موجودیت کارگاه نو غنی‌سازی اورانیوم در ماه گذشته نگرانی‌های قدرت‌های غربی را عمیق‌تر کرد که می‌گویند ایران قصد دارد بمب اتمی بسازد. ایران این ادعاها را پیوسته رد میکند. پیشتر از این دولت ایران گفت با پیشنهاد نو دایر به کارکرد اورانیوم غنی سازی شدهش در خارج هفته آینده پاسخ خواهد داد، اگرچه مهلت این پاسخ روز جمعه گذشته سپری شد. بر اساس این پیشنهاد اورانی غنی سازی شده غلیظی کم ایران را در روسیه غلیظتر کرده و سپس برای استفاده در ریاکتورهای ایران به این کشور برمیگردانند. گروهی طالبان تهدید کردند که با حمله های تازه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را به هم می‌زند. این گروه افراطی با نشر بیانیه از افغان‌ها دعوت کرده است در انتخابات 7 نوامبر شرکت نکنند و گفته است که طرح انتخابات را آمریکا کشیده است. این تهدید در روزی شنبه، روزی آغاز مبارزات انتخاباتی در دور دوم آغاز شد. پس از جنجال تقلب‌کاری ها در مورد انتخابات روز 20 آگوست و به اعتبار دانستن آرای زیادی از حامد کرزی، قرار شد تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روز 7 نوامبر برگزار شود. در این روز حامد کرزی با عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه افغانستان رقابت خواهد کرد. ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است نشانه های برای امیدواری وجود دارد که در این دور انتخابات مثل دور اول تقلب گسترده صورت نخواهد گرفت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت حکومت نوی ائتلافیش در پی آن خواهد شد تا آمریکا مشک‌های هسته‌ایش را از این کشور خارج کند. اما گفت انگلا مرکل حکومت ائتلافی آلمان این کار را تنها در چارچوب همکاری‌ها با ناتو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی خواهد کرد. خانم مرکل که روز شنبه در شهر برلین سخن می‌گفت افزود حکومت نوی ائتلافی قصد دارد تا مالیات مردم آلمان را 36 میلیارد دلار کمتر کند. انگلا مرکل روز شنبه حکومت ائتلافیش را معرفی کرد که از حزب دموکرات‌های مسیحی، اتحادیه سوسیالیستان مسیحی و حزب آزادی دموکراتی آلمان ترکیب یافته است. و آخرین خبر این است که مقامات رسمی تاجیکستان میگویند مسئله تامین امنیت در آسیای مرکزی به زودی در همایش بین المللی در شهر دوشنبه بررسی خواهد شد. همایش مذکور مشارکت آلمان و آسیای مرکزی در امر تامین امنیت منطقه عنوان داشته و با مساعدت حکومت آلمان برگزار می شود. شنونده ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و می پردازیم به جزئیات و تحلیل بعضی از خبرهای مهمی امروز. طوری در خبرها هم شنیدیم، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیگر بار قول داد که کوشش خواهد کرد تا انتخابات آینده پارلمانی بر اساس معیارهای بین المللی و بی تقلب کاری و قانون شکنی برگزار شود. اگرچه احزاب پراکنده و کم نفوذ تاجیکستان از چنین بیانیه های امام علی رحمان رئیس حزب حاکم استقبال میکنند، ولی میگویند خوشبین نیستند که واقعا انتخابات ماه فوریه سال 2010 انتخابات شفاف و عادلانه خواهد بود و مردم تاجیکستان خواهند توانست با اراده خود افراد و نامزدهای شایسته و دلخواه را به پارلمان، نهاد عالی قانونگذاری تاجیکستان، بفرستند. نهادی که گاه گاه دایر به فعالیت وکیلان کنونی آن در مطبوعات کشور شکوه و گلایه میکنند. سفر گلی عالمی، خبرنگار رادیوی آزادی، از دوشنبه گزارش میدهد.
امام علی رحمان رئیس جمهور و رئیس حزب حاکم تاجیکستان دیگر بار عهد داده است که کوشش خواهد کرد تا انتخابات پارلمانی سال آینده شفاف و عادلانه و دموکراتی برگزار شود. دولت علی دولتوف، معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی، به رادیوی آزادی گفت امام علی رحمان همچنین گفت که نمیگذارد تا مقامات حکومتی به جریان انتخابات دخالت کنند. این وعده های امام علی رحمان در جلسه کمیته اجرایی حزب که روز 24 اکتبر در دوشنبه برگزار شد صدا دادند. دولت علی دولت معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی اینچنین گفت مسئله محوری جلسه آمادگی حزب مذکور به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی بوده است که قرار است ماه فوریه سال آینده برگزار شود. به گفته آقای دولتوف، امام علی رحمان همزمان از حزب و حرکت های تاجیکستان و مردم کشور خواسته است تا برای در فضای آزاد و شفاف برگزار شدن انتخابات آینده جد و جهد کنند.
از آن جمله کس گفتند که به یگان حزب یا حرکت صرف نظر از منسوبیت آن، جهت استفاده فشنگ های ماموری و یا استفاده سرچشمه های شبهناک امتیاز یا امکانیت دادن نمی شود.
امام علی رحمان همچنین در این جلسه تاکید کرده است که تلاش می ورزد تا به نهاد عالی قانونگذاری تاجیکستان با گفته ای وی فرزندان سزاوار و صادق وطن شامل شوند. تا کنون هیچ یکی از انتخابات های گذشته تاجیکستان را ناظران خارجی انتخابات شفاف و عادلانه و دموکراتی نخواندند. از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هم، که این سازمان از حکومت تاجیکستان بارها خواسته است تا بر اساس تعهدات خود انتخابات منصفانه و شفاف و موافق به معیارهای بین المللی برگزار کند. چند پیشتر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، هم از امام علی رحمان دعوت کرد برای تضمین یک انتخابات شفاف و عادلانه با سازمان امنیت و همکاری اروپا از نزدیک همکاری کند. اگرچه احزاب تاجیکستان از وعده های به تکرار رئیس جمهور در مورد برگزاری انتخابات دموکراتی استقبال میکنند، اما چندان خوشبین نیستند که ماه فوریه سال 2010 شاهد چنین انتخابات خواهند شد. از جمله حکمت الله سیف الله زاده، نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید
زینه های مابینی و پایانی این امر و دستور را احترام میکنند. انا این است مسئله، اگر اینها صورت بگیرند گمان میکنم که دیگر پهلوهای جدی نامناسب در روند انتخابات از بین خواهند رفت.
با گفته کارشناسان، با نظرداشت تاکیدهای به تکرار رئیس جمهور و رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان روی مسئله یک انتخابات دموکراتی، می توان گفت که این یک نوع اعتراف غیر دموکراتی بودن انتخابات های گذشته است. قاسم بیگ محمد، تحلیلگر سیاسی، میگوید حالا امام علی رحمان به خوبی درک می کند که انتخابات غیر دموکراتی و غیر منصفانه می تواند آبروی او و دولت تاجیکستان را در مقیاس بین الملل پایین برد.
فکر نمی کنم که تنها این یک شعار باشد. شاید با توجه به جایگاه و به گونه محبوبیتی که طی یک دو سال آخر کسب کرده است، فکر می کند که فضای موجود اجازت می دهد تا تا با برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک به اهدافی که از این انتخابات دارد به راحتی بتواند برسد.
تأکید رئیس جمهور به شفاف برگزار شدن انتخابات در حالی است که احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند قانون انتخابات هنوز هم نامکمل است و نمیگذارد تا افراد شایسته برای شرکت در آن ثبت نام شوند. در پارلمان تاجیکستان که 60 کرسی دارد، اکثریت کرسی ها را حزبی حاکم در دست دارند. تعداد بسیار کمی کرسی ها را کمونیست های تاجیک صاحب شدند و تنها 2 کرسی در دست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. حزب خلق دموکراتیک برای شرکت در انتخابات دست و آستین برزده است، اعلام داد که انجمن پیش از انتخاباتیش را 26 دکبر سال 2009 در شهر دوشنبه برگزار خواهد کرد. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده دیگر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ارتباط با انتخابات آینده پارلمانی که قرار است ماه فوریه سال 2010 برگزار شود. شنونده ارجمند، در ادامه برنامه باز هم به تاجیکستان برمیگردیم، اما حالا یک آگهی کوتاه داریم و سپس صحبت دایر به کشورهای منطقه از جمله همسایه و شریکان تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید به اعتقاد خودش نگرانی های کشورهای اروپایی شرقی را فرو نشانده است که میترسیدند بهای سعی آمریکا برای بهبود روابطش با روسیه را آن کشورهای اروپایی شرقی خواهند پرداخت. جو بایدن در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگاران رادیو آزادی گفت ضمن سفرش به منطقه کشورهای اروپایی شرقی اطمینان حاصل کردند که از تلاش های ایالات متحده برای بهبود روابطش با روسیه هیچ چیزی را از دست نخواهند داد. جو بایدن در این مصاحبه در شهر پراگ دایر به مسائل وسیع جهانی صحبت کرد و از جمله در رابطه با افغانستان و ایران که محتوای آن صحبت ها را از همایون شهریار خبرنگار رادیوی آزادی می شنویم.
معاون رئیس جمهور آمریکا ضمن صحبت با رادیو آزادی گزارش های مطبوعاتی را نادرست خواند که میگویند ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان را حالا در کابل چندان خوش ندارند. بنا به این گزارش ها ریچارد هالبروک با حامد کرزی مناسبات سرد داشته است. جو بایدن در گفتگو از حامد کرزی ستایش کرد که برای شرکت در دور دوم انتخابات رضایت داد و روز 7 نوامبر با عبدالله عبدالله وزیر سابق امور خارجه رقابت خواهد کرد. جو بایدن گفت
مهم اعتماد مردم افغانستان است و به اندیشه من وی با رضایتش برای شرکت در دور دوم با آن جریان آغاز گذاشت. به عباره دیگر و به قول خود حامد کرزی، شرکت در دور دوم موافق به قانون اساسی افغانستان است و او آماده انجام آن کار می باشد. این کار به خاطر مردم افغانستان است، نه به خاطر ما.
جو بایدن در مورد سرنوشت همسایه افغانستان، پاکستان ناآرام گفت در مبارزه این کشور علیه طالبان و القاعده شاهد پیشرفت شده است، با وجود آنکه در پس منظر عملیات عظیمی ارتش به ضد تندروان در سال روان ناامنی در پاکستان پیشتر شده است. جو بایدن به رادیو آزادی گفت واقعیت این است که عملیات نظامی پاسخ مستقیم به تهدید واقعی و واضح میباشد که در پاکستان میبینند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ارتش پاکستان به طور مناسب اقدام میکند و با یک مشکل سخت روبرو شده است. جو بایدن در ادامه گفت امریکا با وجود ادامه کمک در امر مبارزه با افرادگرایی در پاکستان هیچ قصد فرستادن نیرو به این کشور را ندارد و ابراز داشت
ما آماده ارائه هر گونه کمک دلخواه به پاکستان هستیم، اما نه در زمینه ارسال نیروهای امریکا، بلکه در زمینه تقویت توانایی پاکستان برای برخورد با آن مشکل.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، در پاسخ به سوال‌های رادیو آزادی در مورد ایران گفت هنگام مذاکرات در مورد برنامه‌های بحث برانگیز اتمی این کشور، آمریکا هیچگاه و هیچگاه نگرانی‌ها در مورد دموکراسی و رعایت حقوق انسان در ایران را نادیده نگرفته است و نخواهد گرفت.
We believe the bulk of the people of Iran.
ما معتقدیم که توده مردم ایران رفتار دوستانه نسبت به ایالات متحده آمریکا دارند نه دشمنانه. این مردم حالا در دوران دشواری تصمیم گیری در مورد رویکرد به حکومت خودشان هستند. اما به سود جهان، به سود مردم ایران، به سود مردم اروپا و جهان است که ایران سلاح اتمی تولید
نکند.
جو بایدن در مورد احتمالیت دستیابی ایران به بمب اتمی گفت به حیث سناتور پیشین و نایب رئیس جمهور آمریکا معتقد است که باید برای راه ندادن به گسترش سلاح‌های اتمی تلاش کرد تا گسترش آنها. جو بایدن افزود عامل ثبات دهنده در خاورمیانه جلوگیری از ایجاد قدرت‌های هسته‌ای در آن منطقه است، چرا که پس از یک ایران هسته‌ای عربستان سعودی، ترکیه، مصر و دیگران هم در این مسیر قرار خواهند گرفت.
بسی از نکات مهمی گفتگوی اختصاصی جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا با رادیو آزادی را میشنیدیم. پس از یک توقف کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
عباس علیف نخستین وزیر معارف تاجیکستان را یک چهره بحث برانگیز در تاریخ این کشور می‌دانند. ایده می‌گویند که او بعد سال‌های نخستین انقلاب بلشویکی در امر سواد‌آموزی به قشرهای وسیع کمبزات در تاجیکستان کاری زیاده کرده است، اما در این میان اندیشه‌های دیگر هم وجود دارد. هرمگل قادر خبرنگار رادیوی آزادی دایر به سرنوشت و سهم عباس علیف در تشکل دولتداری تاجیکستان گزارش تهیه کرده است که حالا با هم میشنویم.
عباس علیف نخستین وزیر معارف تاجیکستان شوروی سال 1899 در بخارا تولد شده است. فعالیت عباس علیف در این مقام از سالهای 1924 شروع شده تا سال 1927 ادامه یافته است. تاریخ نویسان و پژوهشگران او را یکی از روشنفکران سالهای 20 عصر 19 عنوان نموده میگویند که عباس علیف در حق تلاشی های کشور برای حفظ زبان و هویت ملی نقش چشمگیر داشته است. ختم کرده پژوهشگاه خاورشناسی مسکو، عباس علیف یک مدت پروفسور دانشگاه دولتی آسیای میانه و استاد دارالمعلمین توشکان بوده است، ولی در زمان فعالیت فیض الله خواجایف به صفت رئیس کمیسریت خلقی بخارا سال 1935 عباس علیف با اتهام تحقیر مقام بلندپایه دولتی مخالفت با پنترکیزم زندانی شد. او 2 سال را پشت پنجره آهنین سپری کرد، ولی توانست بیگناهی خود را ثابت کند، اما دیگر نتوانست به زینه‌های بلند فعالیت دسترسی پیدا کند. بعد بیرون شدن از محبس او یک مدت در دانشکده آموزگاری به نام شفچنکو، حالا به نام صدرالدین عینی، به حیث مدیر کافدرای تاریخ فعالیت کرد، ولی بعدم با کار و فعالیت در جمهوری های همسایه برتری داده، اول مدت در بیشکک و بعدن تای چندین سال در الماتو بسر برد. فعالیت او در هر دو کشور هم به تعلیم و تدریس در دانشگاه های مرکزی مربوط بود. عباس علیف سال 1958 در الماتو از دنیا گذشت. محمد جان شکوری دانشمند تاجیک و یکی از شاگردان عباس علیف میگوید سالهای وزیری معارف بودن علیف تاجیکستان به صفت یک جمهوری مختار در همه مسائل دستنگری توشکان بود، ولی صرف نظر از نبود پایگاه‌های مادی برای بنیاد مکتب‌های نو، عباس علیف برای محو بی‌سوادی در کشور بسیار تلاش کرده است. در آن دوره مردم درباره مکتب‌های نو معلومات نداشتند و برای تحصیل فرزندان خود در مکاتب تازه تأسیس اجازه نمی‌دادند. به دست آوردن دل و اعتماد مردم کاری آسان نبود. این هم در حالی بود که مکتب‌ها به نام مکتب بودند، ولی در اصل نه بنا موجود بود و نه جهاز تحصیل. محمد جان شکوری می‌افزاید که توشکان برای فرستادن این گونه جهاز تاجیکستان دلی نخواهم داشت.
اون وقت که عباس علیف یکمین وزیر بود، کتابی درسی هنوز یگان کتابی درسی موجود نبود. همین یک دفتر و یک قلم یافتن برای مکتب و مکتب بچه ها کار بسیار دشوار بود. اینها رو همه رو از هاشکند آوردن لازم بود، اما تاشکندی ها نمی دادن، نمی فرستادن.
آقای شکوری می افزاید که تاریخ معارف تاجیک از فعالیت ابوسلیف شکل گرفته، با وجود نوکاری و نوسازی در این سمت تاجیکستانی مختار در حیات توشکند محض در همین دوره توانست که اولین مکتب های تیپ نو را تاسیس دهد و مردم را از بردگی محوی بی‌سوادی نجات دهد. محض در این دوره مردم تاجیک به مرحله نوی دسترسی به خط و سواد رسیدند. اما قیام‌الدین ستاری میگوید که تشکل معارف تاجیکستان در سالهای 20 و 30 با خط لاتینی و سیریلیک معنای تشکل معارف ملی نبود. این اقدام به گفته او مردم تاجیک را از خط و فرهنگ نیاگان به تمام برید و پایبند الفبای لاتینی و سیریک نمود. اما آقای ستاری در رابطه به ارج گذاشتن به خدمت های ابوسلیف همچون وزیر معارف آن دور فکرهای جالب دارد.
در دوره ای که عباس علیف در تاجیکستان وزیر معارف جمهوری تاجیکستان بودن، تا سال 1927 خطی تاجیکا خطی فارسی بود و در یگان مثلا سند و مواد بایگانی قید نشده است که در کار تبدیل الفبا دست عباس علیف است. عباس علیف یکی از سرسپردگان ملت تاجیک بودند و یکی از شخصیت های بزرگی بودن که با مقابل خیلی مثلا چیزایی که در فرموده های مثلا حزب بلشویکان مقابلیت نشان دادن و از همین خاطر بود که او را از تاجیکستان تبعید کردن، یعنی بدرغه کردن.
هم صحبت من از جایگاه ابوسلیف در رشد تهداب معارف تاجیک استقبال میکند، اما تاسف میخورد که این شخصیت تاریخی نتوانست از روندهای نامطلوب ضد منافع ملی جلوگیری کند. آقای ستاری میگوید شاید به موقع علیف و عینی در خیبال تبدیل خط نیاگان به خط لاتینی و سیریلیک موافق طلب زمان و درست هم باشد، زیرا به گفته او این شخصیت ها با داشتن موقع متفاوت با سیاست دور سر خود را به باد میدادن. اما محمد جان شکوری در این باره نظری دیگر دارد. با گفته این دانشمند تاجیک، در زمانی ابوسلیف خط نیاگان استفاده میشد و وقتی که از توشکان برای تاجیکان کتابهای درسی نمیرسید، خود علیف حیات مشاوره تاسیس داد که برای طلبه های صنف 1 تا 5 کتاب درسی با خط فارسی نوشت. تبدیل خط در تاجیکستان بعد از سالهای 30 شروع شده است. سالهایی که ابوسلیف یکی از مبارزان سرسخت پان ترکیزم در بخارا بود، مردم بخارا را بر ضد سیاست پان ترکیزم در جامعه به میدان کشیده است. تاریخ شناس اسماعیل رحمتوف میگوید که با خط لاتینی گذشتن مردم بخارا ضرورت زمان بود، زیرا اکثریت مردم در آموختن خط فارسی مشکلی میکشیدند و هدف راه اندازی خط لاتینی هم با سواد کنانی مردم بود. بعد این اصلاحات خطی مردم توانستند به زودی صاحب خط و سواد شوند. به گفته او جامعه تاجیکستان در حدود 3-4% با سواد بود و خلاص، 99% مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند.
مردم تاجیک تو این درجه به سواد بود که افغان مهندسوار محمد افغان از پشاور اومده در اینجا وزیر معارف، بعد از ابوسلیف وزیر دوم معارف تاجیکستان شد و اولین کتاب برای مردم مکتبهای تاجیکی از طرف همین نسور محمد افغان نوشته شده است.
نبره عباس علیف زلفیه رحیموه میگوید که ابوسلیف داننده 11 زبان و مؤلف 29 کتاب است، اما متاسفانه یگان اثر بابویش در کتابخانه های تاجیکستان موجود نیست. خانم زلفیه تصمیم دارد که به اوکراین و الماتو رفته اثرهای بنشان بابویش را پیدا کند و آنها را دوباره نشر نماید. حکومت تاجیکستان 110 سالگی عباس علیف نخستین وزیر معارف کشور را که در سرگاه مبارزه ها برای باسوادسازی مردم ایستاده بود در یک کنفرانس خرد تجلیل کرد. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلیت.
و در پایانی برنامه داستان یک زن معلول را میشنویم که رفتار و زندگی شایسته عبرت حتی برای افراد سالم دارد. عبادت مجید و هرچند درست راه رفتن میتواند، اما با وجود این نقص مادرزادی هنرهای زیادی دارد که مردم محله های اطراف برای آموختن این هنرها به نزد او میآیند و همچنین از دسترنج او بسیار استفاده میبرند. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی به سراغ عبادت مجید و رفته بود و از ناحیه دوردست رشت این گزارش را فرستاد.
برای یک عمر زیبایی را دوست داشتم و هنری نیست که از دستم نآید، میگوید عبادت مجیدوا، یک خانم معلول در رشت. و گفت مادرزاد معیوب به دنیا آمده است، اما شکرانه خداوند میکند که در جامعه شخصی نالازم نبوده است.
هر شکر خدا میکنم که چشمان بینا دارم، زبان برو دارم، دست و پنجه هنرمند دارم. ای خداوند تعالی شکر میکنم. بوفندگی، دوزندگی، هنری گلپروری، هنری کیبانگی، همه هنر از فتح دولک شده دادگی خداوند تعالی که ای دست میبیره میکنم.
این قهرمانی گزارشی ما گفت در جاده هنر استاده ندارد و همه رو طریق خداموزی از بر کرده است.
هنره رو من خودم شیشتا فیگر کرده دوختم. این ای تاقی بیرق تاجیکستان، اینش رنگ سرخ، اینش رنگ سفید، اینش رنگ سفید. وقتی بچه ها مایکچه میوردن گلدوزی میکنن که پشونده صورتی توب میکشنم و بعد صورتی فوتبال میرن.
و اما خانه این مصاحبی ما همیشه سرادم به نظر میرسد، زیرا بسیاری ها از او خواهش میکردند تا برایشون کاری را انجام میدهد. و عبادت مجید و میگوید محض روزگاری خود را از پشت همین هنرها تامین میکند.
در اومد زندگی مایرو امیو خیلی پنسیه میگیرم 60 سومانی. 60 سومانی خیلی بگم بچی شرایط زندگی نمیرسم و خیلی رشته میگیرم میرم ای بزرگ خرید میلم میارم خیلی به همه بفندگی کو روز روزگاری خود من میگذارونم.
و اما گوهی از اون که پنجه تقدیر برایش معلولی رو روا دیده است احساس غمگینی میکند و در چنین لحظات کاغذ و قلم گرفته درد دل مینماید. خانم عبادت گفت معیوبی او را درس شاعری نیز آموخته است و همین شعرها هستند که خیالات شیرین او را با دوری های دور رهنمون میساخته است.
عرض دل نمیدانم چرا سرسان و سرگردان و حیرانم، خدایا یک ترانم کن که میسوزد دل و جانم. جوانم در دلم عشق و هوس بسیار میجوشد، ولی پیوندی یک سو نامرادی در هجرانم. خطای من چی بود در زندگی آن را نمیدانم، گلی پژمرده‌ام در حسرت یک قطره بارانم. من گم کرده را در چهار سوی زندگی حیرانم، کجا دوسته که یک لحظه بگیر از دست دامانم.
و همین است که آلوفتما یک ساکنی رش میگوید هرچند او هنرمند است اما دلی دردمند دارد که نوازش اطرافیان را میخواهد.
خیلی زندگی خچه بودن میتونه. هنرمندی خوب اینه که ویا انسانوی هستن که دستی نارسا دارن، محتاج انتظاری آریان دلی درمند داره.
ولی با این همه عبادت مجیدوه مکتب هنری خود را تأسیس داده است که این زمان 10 نفر پیشش نقاشی و گلدوزی را میآموختند.
من میخوام که به وطن خدمت کنم، خدمت مهنت کنم، هنر خدمت کنم به دختران تاجیک خودم با آموزان. حاضر 10 طلبه دارم.
این هم در حال است که عبادت مجید و گفت میخواهد در غرم و دوشنبه نمونه هنرهای خود را به نمایش بگذارد که نمونه ها 10 نامگو را تشکیل میدادند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
با این گزارش عبرت آموز بخش دومی مجله بامدادی را نیز به پایان می‌رسانیم. از آن که امروز هم با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لحظه بعد برنامه فرهنگ و اندیشه را می‌شنویم. با رادیو آزادی بمانید.
مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی در حسرت روی تو بودم، با منی زار نگاه نکدی. مکی در گوشه بامی تو بودم، مرا دیدی و صدای نکدی. مکی از غمز تو بیمار شدم، دلی بیمارم دوای نکدی. دیدم بس جفا به هوس خواهی یارم. برای مهر و وفا دیدم بس جفا به هوس خواهی یارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. با دلم یار ندارم، یاری غم خوار ندارم. چه کنم چه کنم، دل حیران ببین با من آه چی شود دل گریان ببین چه کنم چه کنم دل حیران ببین با من آه چی شود دل گریان ببین دای بی قرار غم جان سوز نگار دیگه تو خطه ندارم